أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن این بود که اثبات مسلمان بودن یک شخصی به چه چیز حاصل میشه، که مرحوم سید فرمودن کسی که اظهار شهادتین کنه و ما ملو این که بدانیم حرفش مخالف با عقیدشه اما خودش اظهار مخالفت نکنه، این در ثبوت اسلام کافیه. از کنم حضرای محترم در این رابطه قلم پرسایی خیلی مفصل شده. خدا رحمت کنه استاد ما را مرحوم آش حسین هلی، خیلی مورد بحث شده طولانی و با هم نکات. آقای آش حسین هلی بد نیست که به عرضتون برسانم، ایشون عرب بود در اصل و از کنم یک چشمم نداشت، با یک چشم فقط مطالعه میکرد و با خودش عرب میدی هم بود، عرب مار روسا بود، ولی ملازم مرحوم میرزای نانی شد، خیلی شدید متصل بود، تمام وقت بود و واقعا مرد محققی بود رضوان الله علیه. هستشن توی مقبره مرحوم میرزای نانی در نجف بود، تعداد شاگردان هم کم بودن، ولی اونهایی که بودن همه از اومدی و از برن حقیقیم بودن که درسای دیگه نمی رفتن. یکیش مرحوم آقای علمی بود که بعد آمد همین مشهد و رساله هم داد و از کنن که ایشون بود. مرحوم آقای گماری با جناق، مرحوم اطلاع شارودی بود، آسی محمد و آسی جمال بود، مرحوم آساس محمد تقی حکیم بود که همین صاحب کتاب الاصول العامه، مرحوم آساس سعید حکیم بود که اخیراً دنیا رفتند و مرجع تقلید بود. خب ما هم بودیم، یه تعدادی تقریباً 23-24 نفری حد اکثر شاگردان بودن، ولی انصافاً وقتی وارد میشد در مسئله که میخواست محققان وارد بشه خیلی تحقیق جالبی داشت. در اینجا هم در همین مسئله اسلام هم در حدود 2-3 صفحه خیلی بزرگ از این آثار دیدم، ولی واقعش این استش که خیلی مجال نکردم. خودم درسیشون بودن نوشته بودم، متاسفانه نمیدونم کدام بی انصاف این نوشته های هم از منزل ما برده، هرچند میگردم پیدا نمی کنم. هر صورت ما درسیشون رفتیم، وقتی رفتیم نجف تمام درس مرحوم آقای شادگی رویم، بعد رفتیم درس آقای هلی تا با آخر طهارتم در خدمت این مرد بزرگ بودیم. درود و رحمت خدا بر ایشون به سایر اساسی فقهای ما. به محضرتان ایشون که بحث خیلی جالب مفصلی کرده، به همون نسبت دیدم آیه میرزا هاشم آمادی هم مفصلن بحث کرده در اینجا، ولی حالا چون مجال شما هم کم و اینها فقط به مقداری که مطالبی که در عرب گفته و شرحی که برش نوشتن به عرضتون برسانم. و آن این است که مرحوم صاحب عرب می فرمند به این که اگر شخصی اظهار شهادتین کرد و بعد خود او نقض نکرد، ولو اینکه ما مطمئن به صدق عقیده اش نباشیم، در اجرای احکام اسلام کافیه. مرحوم استاد خویم اضافه میکنند، میفرمایند به این که اگر همین شخص ما ولو بدانیم دروغ میگه و خلاف اعتقادشه، اما در صورتی که خودش مد خلافه گفتار خودش اظهار خلاف نکنه، محکوم به اسلامه. دلیلش هم این است که گفتیم بیروز سیره پیامبر اکرم بر همین بوده که کسانی که اظهار شهادتین می کردن اونها را می پذیرفته، و حال این که خب می دانست که الا ماشاءالله منافقین اطرافش زیادن. خب نبود خدا لعنت کنه ابو سفیان را تمام جنگ هایی که بر علیه اسلام بود او درست کرد، ولی در این حال در فتح مکه آمد و به حسب ظاهر قبول کرد اسلام رو، شهادتین گفت، پیامبرم بهش بها داد، فرمود که کسانی که در منظر او برن مثلا در امنیت قرار گرفتن. خب این سیره نشون میده که کهن در اجراع احکام اسلام همون ابراز شهادتین کافیه. اما اینکه آیا موافق با قلبشم باشد یا نه، اگر خودش اظهار تردید کرد همونطوری که من در روایت داره که من شک فی رسول الله فهو کافر، اگر خودش اینها کرد مسلما احکام برش جاری نمیشه. اما اگر خودش اظهار مخالفت نکرد با شهادت اینش، حالا بله ما بدانیم که این دروغ میگه بخوام حقیقت نداره، این در اجرا و احکام دین بر او کافیه. البته مرحوم سید در عربه نمیگه ما هم اگر بدانیم، ایشون میگه ما لم یعلم، همین اقدر که معلوم نباشه مخالفت او با اظهار شهادتین کافیه. ولی استاد خوبی بالاتر میگه نه، بلو ما بدانیم، به شرطی که خودش اظهار مخالفت نکنه محکوم به اسلامه. خب منافقین همه از این قبیل بودن دیگه، منافقین که خدا در قرآن میفرد پدر کرد اسفل من النار، اینها به حسب ظاهر اظهار اسلام میکردن بلکه منافق بودن. بکم له من نسی، خودتون میدانید که در مورد بعض آوارش شده لم یؤمنا بالله طرفت عین، در این حال حکم اسلام برشون بحث ظاهر جاری شده. لذا استاد خویی رحمت الله علیه میفرمایند که مدار این نیست که ما بدانیم، اگر خودش اظهار مخالفت کرد یا اظهار تردید کرد فبها محکوم به نجاسته و محکوم به اسلام نیست، اما اگر خودش اظهار نکرد بلو ما بدانیم، این صورت محکوم به اسلامه. عرض کنم حضورتون که بعد یه بحثی باز طولانی دارن که شیخ رضوان الله شیخ انصاری، بعد نیستنم به عرضتون برسانم که آیا علاوه بر علم، علم مثلا به وحدانیت خدا و رسالت خاتم انبیا، علاوه بر این لازم است عقد القلب هم یا نه؟ چون فضلای محترم میدونید دانستن یه چیزه، عقد القلب و اعتقاد بستن چیز دیگریه. خدای متعال در قرآن میفرماید که و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. گاهی میشه که افراد یقین دارن اما جهد میکنن و منکر میشن، این متاسفانه هست. شاید اون لامذهب ابو جهل میگه من میدونم که پیغمبر راست میگه، ولیکن اون تعصب از که قوم قبیله یا هر علت دیگری بود حاضر نبود بپذیره. در یک کتاب مصری دیدم یه وقتی در نجف که من رفت میزدم تفسیر را، اونجا یعنی این کتاب به نام اعجاز القرآن مال مصطفی کمال نام عربی، اونجا نوشته بود که شبها که میشد ابی جهل و نمیدونم همین چند نفر از دشمنان سخت پیغمبر میرفتن پشت خانه پیغمبر برای شنیدن قرآن. رسول خدا شبها که میشد قرآن را با صدای بلند میخوند و اینها از بس عاشق این کلام بودن معرکه میرفتن شبا، بعد بودن تا وقتی که روشور هوا روشن میشد، بعد همدیگر یه مرتبه دیدن اه توی که این همه مخالف با پیغمبر بود چرا پس آمدی باز اینجا پشت خانش، اون بون اون بون که همه حسوشن از دشمنان سرسخت اسلام بودن، اما در این حال عشق شنیدن قرآن میرفتن و با تصمیم میگرفتن هر شب که دیگه فردا شب نیام، ولی باز میدیدی که میرفتن. اینا جاهده، یعنی اونهایی که یقین به حقانیت داشتن و در این حال جاهد بودن و منکر بودن و حاضر نبودن عقدال دارن دارن. لذا شیخ انصاری رضوان علیه یه بحثی مطرح میکنه که آیا در شهادت علم کافیه یا علاوه بر علم باید عقد القلب هم باشه. این بزرگوار مطرح میکنه نه، در مسئله اسلام علاوه بر علم واقع داشتن واقعا لازم عقد القلب، یعنی عقیده داشتن بر این که این حق است و این شهادت این رو از روی عقد القلب گفتن. در چه بعضی گفته بودن دیگه ماسوای علم چیزی دیگری ما در قلب ما احساس نمی کنیم. برای چرا؟ حق اینه که انصافا عالم بودن یه مرحله، عقد القلب بستن چیز دیگریه. حالا ما میخوایم در این حرف این دونه ادعا کنیم، بگیم اون چه که معتبره هست در اجراء احکام اسلام به ما و اسلام فقط اظهار شهادتینه، ولو این که ما بدانیم این حقیقت نداره. اما استاد میگه ولو خود او هم معتقد نباشه کافیه، به خاطر روایاتی که دیروزم خوندیم که فرمود مواریث و نمیدونم سایر احکام بر همون شهادتین مترتب میشه. خب برهانش هم بد نیست، بالاخره زیاد منافقین بودن در عصر پیغمبر اکرم که در اینها پیامبر مکرم برای اینها پدر متفضلن خودش اینها از کنه موزید احکام اسلام را بر اینها زارن جاری میکرده، و اینکه خب طبق روایات ما لم یومنا گفتن به اینکه شنیدم الان بعد نیست که براتون برسانم، شنیدم که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی مرتبه داشتیم سفر پیاده کربلا، بین راه با خودش فکر میکرد یعنی میشه این دو نفر چطور در روایات داشته که لم یؤمنا بالله طرفت عین، در صورتی که اینا خب میترسیدن که نبوده، بلکه پیغمبر اکرم دعا میکرد که عمر مسلمان میشه مثلا مذهب ظاهر. خب اینا تو طمع مال بوده که پیغمبر مال اندشه که بره برای جمع بشن، این چطوریه؟ نه ترسی بوده نه چیزی بوده، در این حال باز وارد شده که لم یؤمنا بالله طرفت عین. گفتن در بین همین که میرفتی مرتبه دیگه عربی ایش برخورد کرد، گفت که سیدنا در چی فکر میکنی فلان؟ بعد در جواب فرموده بودش که اینها اظهار اسلام کردن رغبتن در حصول ریاست و خب بجا، برای اینکه اینها از کنم که کهنه و از کنم که علمای یهود شنیده بودن که دین اسلام بس پیدا میکنه و همه جا فراگیر میشه، اینها به عشق این که به اون مقام برسن اظهار اسلام کردن، که بنابراین اینها رغبتن در حکومت و ریاست آمدن مسلمان شدن، نه اینکه عقد قلبی داشتند و یا باور داشتن. خدا رحمت کنه مرحوم آشق یوسف بهرانی صاحب حدائق، ایشون میگم یک کتابی نوشته به نام کشکول، چاپ هم شده، سه جلدم هست. در یک جلدش نوشته است که متوکل دیکل جن دمان متوکل عباسی بود، خدا لعنت کنه متوکل را، خیلی عناد شدیدی با آل علی داشت، خب تحصیل قیاسانش معروفه. دیکل جنم در بابای شیعه بود، میخواست این را طرفش کنه، بکشیش، بهانه می آورده تو فلان. بعد در یک جلسه اونجا نوشتین یادم بید در این کشکول مرحوم بهرانی، در اونجا نوشته است که دیکل جن گفتش که نه این سه نفر اول دوم مخصوصا هیچ کدام لم یؤمنا بالله طرفت عین. گفت چطور؟ اینها پیغمبر بودن. شروع کرد خوندن اشعاری از ابوبکر و عمر که کاملا کاشف از کفر و بت‌پرستی اینها بوده که نشون میداده. محمد حسین گفت نه با این شرم مال خود اون هست. گفت بله مال خود اون هست. خیلی خوب، از کنم حضورتون که حالا بالاخره یه بحثیست که آیا علاوه بر علم عقد القلب هم معتبر است یا نه. بله به نظر میاد یه مرحله بعضی در شیخ جواب شده گفتن که ما ماسوای علم چیزی در نفسمون پیدا نمی کنیم، ولی چرا به صریح قرآن گاهی یقین دارن ولیکن منحرف میشن و اعتراف حاضر نیستن بکنن. حالا در این مسئله هم مدار در چیه؟ میفرمان مدار بر همون اظهار شهادتینه، ولو اینکه بدانیم اینها عقیده خودشون ندارن و عقد القلب بر این ندارن. دلیل مهمش هم همون سیره پیامبر اکرمه و اون روایت گیرود به عرضتون رسوندم که امام فرمود بر گفتن شهادتین جرت المواریث و جرت الکذا و سایر احکام اسلام جاری میشه. پس این مقدار تقریبا به عرضتون رسوندیم و ثابت هم میشه به ادله و به حسب روایات. اما بعد از آنی که واقع میشن مرحوم شهید مرحوم سید در مورد سبی، خب درود به ازان بسندم، حالا باید نگه یه بچه غیر بالغی اگر آمد و اعتراف کرد به دین، حالا بچه پدرش هم یهودیه مثلا نصرانیه، آیا بهش پذیرفته میشه؟ میگم بله. اگر یه بچه مراهقیه یعنی صاحب عقل و میتونه تشخیص بده، مثلا ما نماکم شدیم بچه ها در 12 ساله کاملا میتونن تشخیص بدن. حالا اگر بناشه یک بچه مراهقی آمد اظهار شهادتین کرد، میفرمان بله احکام اسلام بر او جاری میشه، درست شد، بله پدر مادرش کافر باشه. طبعا دو اشکال در بین، اشکال اولی که حدیث رفعشو کنیم، رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق الی آخر. پیامبر اکرم در این حدیث فرمود که از سه نفر برداشته میشه قدم تکلیف، یکی از بچه‌ای که بالغ نشده، یکی از دیوانه‌ای که هنوز افاقه پیدا نکرده بود، و از برم که یکم از نائمی که هنوز بیدار نشد. خب این حدیث رفت بس معناش اینه که اگر بنا شد که بچه ای تواجق نشده بگه، این رفع مرفوع برداشته میشه و اثری نداره. این جوابش روشنه که رفع خودش نشون میده، یعنی رفع المعاخذه و رفع العقاب. مقصود از این حدیث رفت اینه که مؤاخذه و عقاب و غیر ذلک برداشته میشه، نه اینکه حالا اگر کسی اعتراف به اسلام هم کرد بیایم بگیم که اعترافش کل عدمه. دومی اشکال اینه که خود در یه روایتی وارد شده که عمد و سویه خطا، این روایت هم معتبره، همه بزرگان این روایت را نقل کردن در بحث حدود و دیات اونجا ذکر کردن، عمد و سویه خطا اون، یعنی بچه اگر کاری رو عمد به از قصد انجام بده این خطا حساب میشه. خب بنابراین اگر بچه آمد و اعتراف کرد به شهادتین، این به منزله خطایه. اگه کسی خطا گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسلمن بر خطا اثری بار نمیشه. اونی که ما میگیم سعادت کفایت میکنه در صورتی که با توجه به مضمون کلام باشه، اما اگر خطا گفت که قطعا مثل توتیه، خب توتی اگه گفت اشهد ان لا اله قبول میشه، نه دیگه. اینش کار کنیم. از این جهت هم عرض کنم جواب ها داده شده که این عمد و سوی خطاون این در کجایه. مهمترین جواب اینه که من دیگه تون جواب های دیگه رو بذارم کنار، مهمترین جواب اینه که این عمد و سوی خطاون در مورد جنایاته. میخواد بگه جنایات سوی به منزله خطا حساب میشه. شاهد بر این که در بعد از روایات هم وارد شده عمد و سویه قطع اون تحمله العاقله، این حدیثی میخواد بگه هر چی که متعمدن و از روی عقل و اراده بچه گفت این به منزله خطای محضه. خوشحالش این که به قول آقای خویی اگر بناشی بچه مسلمان شد نماز بخونه، حالا توی نماز بنا کنه بشکن رختن شوخی کردن، نمیگیم نمازش فاطله، روزه میگره، بعد بس کنن در ایام روزه بنا میکنه آب و غذا خوردن، بیم بگیم که امر سبیه خطا. خب روزی که کسی یه خطاً در ماه رمضان روزه خورد یا مثلا در اثنای نمازش خطاً یه کلمه گفت، میگه نمازش باطل نمیشه. حالا اگر بچه‌ای که حالا میخواد نماز بخونه در اثنای نمازش داد فریاد با مادرش زد، یا نمیدونم که در اثنای روزه رفت آب خورد، کسی این اعتماد نمیده که بگیم که روزش باطل نشده؟ نه. پس این عمد و سوی خطاون همونطور که در بعض روایت دیگر مزید به این زیده تحمل حل آقله، این در خصوص جنایاته. میخواد بگه جنایت سوی اگر عمدن واقع بشه به منزله خطاست و تحمل دیگه را آقله باید کنه. یعنی بچه خدا را خواسته بچه شما زده بچه دیگر کش، اینجا نبودیم بچه شما دیگر را بچه شما را در ماورو بکشن، بلکه این حساب میشه قتل خطایی، قتل خطایی هم که درش دیه داره. لذا جواب از این توسط این است که آقا عمد و سوی خطاون دخلی به مسائل اعتقادی و اون چه که نفع بچه هست نداره، بلکه این جمله وارد شده در خصوص باب جنایات و دیات. اونجاست که میگیم عمد و سوی خطاون، نه در موردی که موارد مثلا دیانت و دین و غیر ذالک به نفع بچه. پس بنابراین درسته که بگیم بچه‌ای که مراهقه است برسیده به جایی که عقل و طورش درک میکنه، اگر آمد مسلمان شد به شهادت این ابراز کرد، برش احکام شهاده در بار میشه. حالا برای پدرش یهودی باشه مادرش نصرانی باشه فرق نمیکنه، اگر خودش مراهق است و تمام شرایط در جمعه، بگه میتواند آثار اسلام بر او بار بشه که از هر آثارش همون طهارته. بگیم این بچه با این کیفیت طهاره میشه و حکم طهارت بر او بار میشه. عرض کنم حضورتون که بنابراین اگر بر فرد بچه یهودی نصرانی که محکوم به نجاست بعد از اینکه بالغ بشه و از اینکه بزرگ بشه، میگم به اینکه محکوم به نجاست اگر تابع والدین شد و اگرم بر فرد قبل از او باشه، از باب که قول به پس نیست، گفتم بچه مراقم اگر کافر بود نجسه، بچه‌ای که تازه به دنیا بیاد از والدین نصارا یا یهود محکوم به نجاسته، میگیم اما نه، این بچه اگر مراهق بود و شهادت داد نمیتونیم بگیم یهودیه، نمیتونیم بگیم نصرانیه، چون با عقل و با درایت شهادت داده احکام اسلام بر او بار میشه. ولی بعد اگر همین بچه خدای نخواسته بعد منحرف شد، پدر مادرش برش گردوندن، مثل حضرت ابراهیم که خب پدرش آرام که قرآن میگه پدرش اما اصرارش که باید برگردی، بو بر نگشت. حالا اگر مناشه بچه را برش گردوندن پدر مادر، این بچه مراهق را، خب بخلی برگشت مرتد میشه. اما حالا که ارتداد شد، اون احکام ارتداد مسلمان بر او بار میشه یا نه؟ نه دیگه، چون اینجا عمد و سوی خطاون مترتب میشه. اون که مذهبی که پشتن تقسیم اموال غیر ذالک، ممکنه بگیم که نه دیگه، اون آثار بر بچه مراهقی که مکلف شده به مسلمان شده بعد برگشت، طبق عمد و سوی خطاون آثاری که بر ضرر این بچه هست مترتب نخواهد شد، ولی خب نجاستش بار میشه قهره. خب عرض کنم حضورتون که بله، خب مرحوم آقای حکیم امین رو قبول میکنه که دیگه اون آثار مترتب نخواهد شد. عرض کنم حضورشون که آیه حکیم در اینجا میگه که اون حدیث رفت جاری میشه، چون اصحاب ما اعراض که نگفتن در مورد بچه مکلفی که اینطوری بشه، حدیث رفت در مورد او جاری میشه. پس تا به اینجا تقریبا این شد که بالاخره مقتضای حدیث رفت و نمیتوانیم بگیم که این بچه‌ای که قبول کرده اسلام را و با شعور و مراهق بوده قبول شهادت این را اجرا کرده، احکام اسلام بر او بار نمیشه. چرا بار میشه؟ خب حالا بعد داره که اگر بنا شد که یک مسلمانی که چی شخصی که مرتد شده بود بنا شد که محکوم باشه به سه چیز: یک کشته شدن، دو تقسیم اموال، سه بینونیت همسرش. خب حالا این که آدمی که بنا شد بعد از ارتداد مسلمان بشه، گفتیم اگر مسلمان شد احکام برداشته نمیشه، نجاستش مبدل به طهارت میشه، میتونه ازدواج کنه، میتونه تملک کنه حالا که مسلمان شده، اما اون احکام باقی هست، باید کشته بشه، باید اموالش هم در اون وقت تقسیم بشه. حالا بنابراین سوال اینه که این آقای معتد مسلمان شده، برگشته دو مرتبه دامن اسلام، مناشو که مرتد فطری هم بوده، محکوم به کشتنه، آیا باید داره خودش تسلیم کنه آقا بفرمین منو بکشید؟ آیا برش لازمه که خودش را در معرض قتل قرار بده یا نه در معرض قتل دیگه لازم نیست قرار بده؟ اما اگر صبی بود و مراهق بود و آمد و مسلمان شده بعد مرتد شد، نه، باز مقتضای رفع القلم میتونیم بگیم از بچه‌ای که دو مرتبه برگشته به کفر اینا لازم نیست. اما حالا یه مسلمان عادی که آمده است و مرتد شده و بعد برگشته دو مرتبه به دامن اسلام، آیا لازمه خودش را معرفی کنه تا بکشنشه یا نه؟ سیگر میفهمد نه، برایش لازم نیست که بره خودش را در معرض کشته شدن و در معرض به اصطلاق همین حد الهی قرار بده، برایش واجب نیست، بلکه اگر بتونه فرارم میتونه بکنه از زیر این تکلیف. چرا؟ چرا با این که میگیم واجبه برش قطع حاصل بشه، میگه دیگه خودش به دست خودش دلش را تحریک در معرض قطع قرار نباید بده. درسته که کشتنش جائزه، اما بر خودش واجب نیست که خودش هم در معرض قطع قرار بده. حالا ببینیم این حکم درسته یا نه. اجازه باشه بس عرض قتل قرار